اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین اللہ للدائم اللہ اعدائهم اجمعین المولانا و مقتدانا الامام الباقر علیه الصلاة والسلام لا يكون العبد عالما حتى لا يكون حاسدا لا يكون العبد عالما حتى لا يكون حاسدا لمن فوقه ولا محقرا لمن دونه. روز چهارشنبه است و ماه شریف رجب المرجب. اولا از خدای بزرگ می طلبیم که با توجه به فضیلت این ماه که در کلام نورانی رسول مکرم آمده که ماه رجب ماه خداست و ماه شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است، خیلی برکات فراوانی در این ماه وجود دارد. اگر این چند روزه ای که گذشته کتب ادعیه را باز نکرده اید از امروز باز کنید. دعاهای وارده، نمازهای وارده، اینها باعث برکت و توفیقات ماست. انشاءالله هر مقداری که ما موفق بشیم، کسانی که توان روزه گرفتن در این ماه دارند و مثل دیگر اولیای الهی سماه رجب و شعبان و رمضان را به صورت پیوسته روزه میگیرند، خوشا به حالشون. هر دوی قیامت هم منادی ندا میکند این رجبیون. انشاءالله میداریم که هم دعاهای این ماه، هم نمازهای این ماه و هم خیرات و برکاتی که میتوانید به دیگران برسانی در این ماه حقیقتا دریغ نکنید. این ماه و ماه شعبان و ماه رمضان یکی از کارهای اصلیتون این باشه که این دعا همین مفاتیح مرحوم آشیخ عباس قمی کنار دستتون باشه و گاهی ما غرق در اصطلاحات و مسائل مختلف می شویم، ولی اون چی که باعث تقویت روحیه ما می شود و دل و جان ما را صفا می بخشد ازش غفلت می کنیم. این دعاها دعاهای معصوره از اهل بیت صلوات الله و سلام علیه اجمعین هست و در حقیقت شفای درد دلهای ماست. انشاءالله امیدواریم که عرض ناقص بنده هم در خودم اول اثر کند و هم بعد نسبت به شما دوستان و بزرگواران. دوستان روایت امروز انتخاب کردم از کلام نورانی امام باقر علیه السلام که همه برای ما جنبه آموزندگی دارد. خب بعضی ها عالمند، ملان علوم مختلف را مسلطن، اما نقص و عیب هم دارد. امام باقر علیه السلام می فرماید اگر عنوان عالم به خود رو خودتون بذارید و به عنوان عالم دین جامعه شناخته بشید، یک ویژگی که از رذایل اخلاقی محسوب می شود سعی کنید از خودتون دور کنید، ولو با فشار بر جانتون و روحتون، و اون رذیله اخلاقی حسادت است. حسادت رذیله است که گاهی تو تاریخ دارد، ادهی به خاطر این که حسادتشون را فروکش کنن گاهی مقدماتی فراهم کردن که نتیجهش کشته شدن خودشون شده. خیلی حسادت تو جامعه ما فراوانه و در میان ما هم متاسفانه کم نیست. اگر کسی رشد میکند، اگر کسی به جایی میرسد، اگر کسی پیشرفتی میکند، موقعیت اجتماعی، دینی، علمی پیدا میکند، حاسدان کاری نمیتونن بکنن، ولی سعی میکنن آرام آرام تخریب کنن این چهره را که از خاصیت او را بیندازن. این حسادت. میگن آقا فضلش این شکلیه، نه چیزی هم بارش نیست، اون چنین است، اونم نه، وارد توجه نیست. با یک ابرو بالا کردن و پایین کردن در حالات بعضی آمده که یک بزرگی را خواب دیدند، در عالم رویا سوال شد که اونجا چه خبر است، تو همین عالم برزخ، چون قیامتی که نیامده. گفت اونجا اینقدر حساب ها دقیقه که با یک بالا کردن ابرو و پایین آوردن ابرو از شما حساب میکشه. این وزن لا یکون العبد عالما حتی لا یکون حاسدا. حسد ایمان را می سوزاند، ریشه ایمان را، که ما ترک نار الحطب، همونطور که آتش ایزم را می سوزاند، حسد هم ریشه ایمان را می خشکاند، می سوزاند. خیلی به خودمون تلقی کنیم، خودمون وادار کنیم که نه، نزاه میشه بنده در این محضر و محضرهای دیگه گفتم، به جای اینکه انسان مبتلا به حسد باشد، از خدا بخواهد که صفت برجسته غبطه را به من بدهد. تکرار میکنم به خاطر این ویژگی غبطه، معناش این است که خدایا همونطور که به اون نعمت داده ای، به اون لطف کرده ای، به اون محبت کرده ای، به من هم لطف و محبت کن. این میشود غبطه. چیزی را از دیگری کم نمیخواهم بشود، میخواهم اون چه او دارد لطف شامل حال من هم بشود. ازا میفرماید من استوى یوما فهو مغبون و من کان آخر یوم و خیرهما فهو مقبوتم. یعنی اگر کسی روز دومش از روز اولش بهتر شد، مورد غبطه قرار میگیرد. مورد غبطه یعنی دیگران میگن ای کاش ما هم مثل او. بنابراین برای دیگر خیر هم بخواهیم. اگر دوستی از دوستان ما رشدی کرد، پیشرفتی کرد، به جایی رسید، از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر کمالات معنوی، سعی کنیم راهکاری که او بهش رسیده ما اون راهکار را دنبال کنیم تا مثل او بشویم. نه سعی کنیم برای اینکه خودمون را بزرگ جلوه بدیم از شخصیت او بکاهیم. لا یکون العبد عالما حتی لا یکون حاسدا لمن فوقه. یعنی اگر کسی بالاتر از شما شد، نسبت به او حسد نورزید. و همچنین ویژگی و رذیلت دوم که انسان را از مقام عالم بودن تنزل میدهد. این فرد دیگه لا یسمى عالما بالحمل الشایع، این است که چون به یه مقامی رسیده اید دیگه این پایین دستی ها را به حساب نیارید. حسادت اینه که نسبت به بالا دستی ها حسد بورزید، بخواید اینا را بکشید پایین. و ویژگی رزیله دوم که عالم را از عالم بودن به سقوط میکشاند این است که محقرن لمن دونه، یعنی کسی که پایین تر از اون چیزی نیست. کوچک کنیم دیگران را، بی خود بی جهت. رسم بزرگان ما همیشه این بوده که دست کوچک ها را می گرفتن تا بزرگ بشن، و همیشه به وجود بزرگترها افتخار میکردن. به وجود بزرگترها افتخار کنیم و دست کوچکترها را هم بگیریم تا اونها هم بزرگ بشن. این روایت در توف العقول صفحه 293 است. یه روایت دیگری هم محضر مبارک دوستان عرض کنم و بریم سراغ بحث دیگه. گرچه سه روایت یاد داشته، باز این روایت امام باقر جا عزکم الله. روایت دوم ان مولانا و مقتدانا الامام الباقر علیه السلام لا یسلم احد من الذنوب حتی یختن لسانه. این زبان چی میکند؟ یه لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه. سالم نیماند انسان از بار سنگین گناهان مگر اینکه دست به یک اقدام بزند، و اون اقدام حفظ زبان. خیلی از گناهان، امشب که میبشینید فکر کنید، خیلی از گناهان از رهگذر همین زبان. تنها غیبت نیست، تنها تهمت نیست، تنها افترا نیست، خیلی از گناهان از رهگذر همین زبانه. بذار اینقدر تو روایات ما دوستان بزرگوار سفارش شده به سکوت. عجیب سکوت. کم گوی و گزیده. از سنتو زینون و سکوتو سلامتون. خاموشی زینت و سکوت باعث سلامت انسان. توی مجلسی که وارد میشیم دیده دیگه بعضی ها دیگه متکلم بعده من الارض و السماء و الکرسی و ما تحت الارض و ما فوق السماء حرف میده. ادی هم میبینید که گوشه نشستن گوش میده. لذای مثل معروف میگن خدا به انسان زبان یکی داده ولی گوش دو تا داده. دقت کنیم هرچه به موقع اگر حرف زدیم کلاممون اثر میکنه. اگه همینطور پشت سر هم ردیف کردیم. حالا تازه تو بعضی از روایات هم وارد شده آزاد دلیل علی قلت عقله، اونه که زیاد بار حرف هم میگن که مقداری خویا کم دارن، اگر نه آدم باید بیشتر استفاده کنه. لا یسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه. خیلی مواظب زبان. مطلبه ها در گذشته وضعمون بهتر از الان بود. خودم عرض می کنم کاری به شما ندارم. در گذشته اگر دو نفر کنار هم قرار می گرفتیم یه بحث علمی مطرح می کردیم، یه روایتی می خوندیم، یه شبهه‌ای مطرح می شد، سعی می کردیم. الان دیگه شما تو فضای حوزه هستید. ما من اجتماع بین الاسمین الى الثلاث او اکثر الا انهم يرتكبون الغيبه. ما من اجتماع، این بلند کوتاه، این چی میگه و این چی میگه؟ گرفتار شده. یعنی اینطور نیست که من که اینجا نشستم بگم من تافته جدا گفتم، خدا میداند این چنین نیست. گرفتار شده، به غیبت گرفتار شده. مثال سیاسی هم که دیگه اینا ماشاءالله ما رو انداخته تو ورطه غیبت. سیاست میشه بعد بهترین استفاده نکرد، تدبیر کرد، ولی ما واقعی مطلب گاهی اون برای ماجرا را گرفتیم. تو حوزمون نه بزرگ میشناسیم نه کوچیک میشناسیم، نه استاد میشناسیم نه دوست میشناسیم نه رفیق میشناسیم. خیلی بارمون سنگینه به این زبان. فردا خودش هم تنها نیست، خودش تنها نیست. دست، پا، چشم، تمام اعضا در پیشگاه پروردگار عالم. آیه یادتون هست؟ آیات مال قرآنه ولی مال بحث ما نیست. تشهد علیهم ارجلهم و السنتهم. واقعا عجیبه اینجا اینقدر زبان هاشامون بلنده. نخیر من نگفتم، گفته میگن شریف میگن، من نگفتم تکذیب میشن. گفتی بگو، گفتم اصلاحی خب. اینم داشت کنید، بهار جلد 65 صفحه 152. خب زحمتون ندارم. امروز بحثی که خدمت علمای اعلام و سروران فاضلمون داریم راجع به آیه مربوط به نسخ. اون روز محضر شریفتون بودیم آیه را اجمالاً از نظر لغت شناسان یه توضیح کوتاهی دادیم. آیه 106 سوره شریفه بقره است. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. ما امروز عرض کردیم که واژه نسخ در کلام عرب دارای سری معانی است. معنای اولش به معنای زایل کردن، کنار گذاشتن. عرض شد که نظام مثالی هم خدمت علمای اعلام عرض کردیم، گفتیم میگیم نسخت شمس و اول، یعنی خورشید سایه را نسخ کرد از بین بود. از استشهادات و نمونه های دیگر لغوی که معنای زائل کردن را دارد، کنار زدن را دارد، یکی در بحث ارث دوستان، در بحث ارث مناسخات مطرح شده. مرحوم شهید ثانی و شهید اول، اونجا یه بحثی باز کردن تحت عنوان مناسخات، فصل فی المناسخات. این عنوان در جایی به کار می رود که کسی از دنیا رفته و پیش از اون که ترکه او را، ما ترک او را بین وراث تقسیم بکنن، فردی از ورثه فوت بکنه. صورت مسئله روشن دیگه چه؟ در اینجا وارثان، این فردی که خود او در ابتدا وارث بود، جانشین متوفای دوم میکنن. پس بنابراین این از دنیا رفته، اموالی به جا گذاشته برای این تعداد، یکی از این افراد بعد از فوت این اولی فوت میکنن. این در حقیقت جانشین اون میشود، به تعبیر روشن‌تر جانشین متوفای دوم خواهد شد. یعنی وارثان این فرد که خودشون در ابتدا وارث بودن، اینا دوباره جانشین متوفای فرمودا. نیم که این آقا حصه ای داشت از این ترکه، حالا که رفته حصه این سهمه فرمودا وراثی دیگر باشه. در اینجا عرض کردم محضر شما در شرح لمعه تعبیری دارد، مرحوم شهید میگه الرابع عشر فی المناسخات و تتحقق، عبارت شهید، و تتحقق بموت شخص ثم يموت احد وراثه قبل قسمت ترکته. این صورت در حقیقت معناش این است که زایل شدن هست، یعنی که رفته کنار، به تعبیر روشن‌تر این فرد دومی که فوت کرده رفته کنار. از نمونه های دیگر که کاربرد معنای نفس را نشان میدهد، که بحث مهمی است تو بحث اعتقادی ما، مبحث تناسخ. زیاد شنیده تناسخ، حالا تفصیلش رو اجمالا محضر علما عرض می‌کنم. ادعای معتقدن، اعتقاد ما را ندارن، باور ما را ندارن که انسان‌ها پس از مرگ نه برزخ دارند، نه بهشت دارند، نه دوزخ. یا آدمی که فوت کرد این هیچ ندارد. ما معتقدیم آدمی که فوت کرد چه دارد؟ برزخ دارد. قائلین به تناسخ معتقدن برزخی در کار نیست، بهشتی هم در کار نیست، جهنمی هم در کار نیست، و در نتیجه معتقدن این حرکت آدمی در این دنیا همچنان استمرار پیدا می‌کند. سیر سلوک آدمی در این دنیا و چیزی دیگری نیست. این بدن رفت، روح او شادامه، بفرمایید حلول میکند در بدن بچه‌ای که تازه به دنیا میاد، روح این میرود در بدن او، اون که از بین میرود همینطور. این داستان ادامه لا برزخون ولا جنتون ولا نار، یعنی روح انسان سیر خودش رو با تن ادامه میدهد. یه روز مرکبش این تنه، قائلین به تناسخ، روزی مرکبش تنه، بفرمایید سوار بر مرکبیست، این مرکب گاهی منم گاهی دیگه است. و تمایل دارد این روح بماند، روح نمیره، هست منتها جاش عوض میشه. عرض شود خدمت شما به این که به گفتن روح مثلا به بدن نوزاد جدیدی ملحق می شود و بار دیگر یک زندگی دیگر را تجربه می کند. قائلین به تناسخ اینه میگه، یعنی روح در حال تجربه کردنه، بفهمید زندگی پس از زندگی تو همین عالم دنیا. پس اصطلاح تناسخ به تناسب ما ننسخ من آیتن به اینجا رسیدیم، به این معناست که روح بدن را نسخ کرده، یعنی روح بدن را کنار زده روح، میگه من که هستم، حالا تو رفتی رفتی و با بدن دیگر زندگی را شروع میکنه. مرحوم راغب اصفهانی تعبیری دارد، میفرماید القانون و به تناسخ قومون ينكرون البعث على ما اثبته وتشريعه ويزعمون ان الارواح تنتقل الى جسم على التعبيد، يعني همیشه در حال چرخش و بفرمایید انتقال. مفردات خواستید مراجعه کنید صفحه 802، کتاب خوبی است، بارها هم از این کتاب تعریف کردیم به خصوص راجع به کلمات نورانی قرآن. این یه معنا برای نسخ بود که نمونه هایی برای ذکر کردیم، زائل کردن، کنار زدن. واژه دیگری که معنای دیگری که برای واژه نسخ وجود داره انتقاله، از اینجا به جای دیگر. این استنساخی که میگن کتاب را استنساخ میکنن، یعنی من الان واقعا قدر نمیدونیم ما طلبه ها در گذشته با چه مشقتی یک کتابی را گاهی از یک اهل سنت میگرفتن با خواهش و التماس و مبلغ سنگین، از اول شب تا صبح، گاهی یک شب، گاهی دو شب، من اوله الى چاپ که نبوده یا حرفا که نبوده استنساخ میکرد. و چقدر این نسخه ارزشمند بود. استنساخ کتاب از همین معنا گرفته شده، به معنای منتقل کردن مطلبی از کتابی به کتاب دیگر و نسخه جدید. این هم در لسان العرب ابن منظور همین معنا را مطرح کرد. خدای متعال هم می فرماید اینا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. این از همون انتقاله، اینا کننا یعنی ما پیوسته، نستنسخ ما کنتم تعملون یعنی کاری که شما تو دنیا انجام میدید گزارش عمل کردتون را منتقل میکنیم به دفتر ثبت و اونجا به شما نشون داده میشه. اینا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، یعنی الان که ما اینجا نشستیم فرشتگان و مقرب الهی مشغول چه هستن؟ ندا استنساخ. چی را استنساخ میکنن؟ اعمال به جای دیگه منتقل میکنن، سب. در حقیقت سوره جاسیه آیه 29، در حقیقت ما اونچه را همواره انجام میدهیم پیوسته نسخه ای ازش برمیداریم. شما عمل میکنید، ما استنساخ میکنیم و مجموعه رفتار و اعمال شما را بسیار منظم در جای ثبت و ضبط میکنیم و فردای قیامت به ما میگن چی آقا؟ اگه گفتیم آفرین، اقرأ کتابت کفا به نفسکل یوم علیک هست. اقرا، این اقرا کتابک استنساخ از اعمال ماست. نخیال میکنیم راه میریم، نگاه میکنیم، میخندیم، حرف میزنیم، نماز میخونیم، روزی میگیریم، همه اینا نصف برداری میشن. عجب چه کاتبانی خدا دارد که ریز و درش لا یغادرم صغیرتن ولا کبیرتن الا این وضعی ماست، مرتب تحت نظر و ما هم غافل. اما تعریف اصطلاحی نسخ، اینا معانی لغوی بود به معنای زائل کردن، کنار زدن، یه معنا بود، معنای لغوی. معنای دومش انتقال بود، انتقال دادن. اما تعریف اصطلاحی نسخ، اینم یکی از مباحث مهم در علوم قرآن. ما بحث علوم قرآن را که حتما مستنظر هستید، ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و امثال ذلک، یکی از بحثایی که اونجا مطرحه بحث نسخه. آیا در قرآن نسخی واقع شده یا نه؟ هر چی بود که ناسخ چیست، منسوخ چیست؟ آیا ممکنه خدای متعال در قرآن آیه‌ای فرستاده باشد و پس از اندکی مدتی زمانی برهی اون را برداشته و نسخ کند؟ که این هم به همون معنای لغوی برمیگردد، یعنی زائل کند اولی را و دیگری را جایگزین کند. برای پاسخ به این سوال خیلی کتاب نوشته شده، نمیدونم مطالعات شما در چه حدی است، حتما مراجعه کنید و ببینید این مسئله. عرض شبت محضر شما، هم علوم قرآن، آیت الله معرفت و بزرگان دیگری مفصل راجع به علوم قرآن، آقای میر محمدی، من تا اونجایی که یادم هست، یعنی شما تو مباحث علوم قرآن وارد بشید امکان نداره کسی بحث از علوم قرآن کرده باشد و از ناسخ و منسوخ سخنی نگفته باشد. آیا اصلا نسخ واقعیت دارد یا ندارد؟ یعنی آیه در قرآن بوده که نسخ شده یا نشده؟ هر شبت خدمتون این که شیوه های متفاوتی این نسخ تعریف شده که هر یک زاویه خاصی به این مفهوم نگاه کردن. برخی مثل مرحوم آیت الله خویی، تفسیر البیان ایشون دیدید؟ که متاسفانه حیف شد این تفسیر تمام نشد. حالا نمیگن آیت الله خویی تحت تأثیر این حرف قرار گرفت، چون شأن ایشون قطعا بالاتر از این حرفه، ولی عده‌ای که خیرخواهی میخواستن بکنن خیال میکردن که اگر یک فقیه صاحب نظر به تفسیر بپردازد زد میشود. گفتن شما خودتون را دارید تزیه میکنید، تزیه میکنید، تفسیر مینویسید. لذا علت این که گاهی قرآن در بین ما غریب واقع میشه به تفسیر، حالا غریب همون معنای و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، شکایت میکنه و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نکته جالب کلمه اتخذوز، اتخذوا معناش اینه که گرفتند، ولی بعد میگه مهجورن. معنای این حرف اینه که در این حال که قرآن در دست داشتن تلاوت میکردن ولی اتخذوه مهجورن، یعنی با اون عمل اتخذو اما اتخذو مهجورن. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر البیانشون که متاسفانه بیش از یک جلد نیست و از چهره این البیان روشن می شود که اگر ایشون پردامنه تر و همه قرآن را تفسیر می کرد امروز یکی از افتخاراتش می بود، واقعا یکی از افتخاراتش می بود. خیلی تفسیر البیانیشون تفسیر قوی است که البته ایشون عمدتا متأثر به از استادشون مرحوم بلاغی است، علامه بلاغی آفرین، اون آلاء الرحمن هم تفسیر بسیار ارزشمندی است که فاضل معاصر ما بهش اشاره کرده. مرحوم آیت الله خویی این تعبیر را راجع به نص در قرآن مطرح میکنه، میگه مرتفع شدن امر ثابتی، یعنی چیزی که ما تصور میکردیم که چه هست، آقا بگید ثابت است در شریعت مقدس، این مرتفع بشود به لحاظ سرآمدن مدت به زمان. یعنی میگه اینی که مسئله نص مطرح میشود این است که چون زمان و امد او به پایان رسیده خدای متعال اون را برمی‌دارد، مرتفع شدن امر ثابتی در شریعت مقدس به لحاظ سرآمدن مدت به زمان اون، حالا میخواد از احکام تکلیفی باشد، از احکام وضعی باشد، یا از اموری باشد که خدای متعال از اون عرض شود خدمتشون، این که جهت که شاره هست آمده انتخاب کرده. این اگر خواستید به تفسیر البیان مراجعه کنید صفحه 276 تفسیر شریف البیان است. مرحوم آقای معرفت، آیت الله معرفت، ایشون تعبیر دیگری در رابطه با نص به کار بردن. ایشون میگه نص عبارت است از برداشتن قانون سابق که به حسب ظاهر اقتضای دوام دارد. اون فرمود امر ثابت، این میگه به حسب ظاهر اقتضای دوام دارد به وسیله قانون بعدی به گونه ای که اجتماع اون دو با هم ذاتاً به دلیل خاصی از قبیل اجماع یا نص صریح ممکن نباشد. این تعبیر آیت الله معرفت در التمهید جلد 2 صفحه 274. خب این اجمالاً اونی که معروفه، میگن نص که آمده عمد او عملاً تمام شده، این معروف اینه، آفرین. میگن در حقیقت نه این که از اول بنا نبوده که برای ما خیال میکردیم که همیشه بیز، نه، خدای متعال به خاطر مثالی این حکم را در این برهه زمانی جمع کرده، ولی اون مصلحت در این مدت دیگه تمام شده، آمده حکم دیگری را جایگزین اون کرده. لذا میگه ما ننسخ من آیتم اوننسها نعت به خیر منها اونسی. حالا جالب توجه وقتم نیست، فقط ذهنها را آماده کنم خدا آیون به مطالعه بپردازم. ایراد یهودیان بر مسئله نسخ چیست؟ یهودیان میگن شما دینتون مشکل داره که مسئله نسخ درش است. اونم از چالش های جدی است و درگیری های بسیار مهمی بین مسلمانان و یهودیان وجود داشته در رابطه با مقوله نسل. از توجیهاتی که جامعه یهودیان داشتن و خودشون را برتر حساب می کردن و حقانیت خودشون را می خواستن اثبات بکنن در قبال نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه این بود که پیغمبر اسلام احکام تورات را میپذیرد یا نمیپذیرد. مقدمه را نگاه کنید، این پیغمبر شما احکام تورات ما یهودی‌ها را میپذیرد یا نمیپذیرد؟ اگر از شریعت موسی، یعنی ایشون شریعت موسی را قبول داشته باشد، سخنی نیست. ما هم دعوایی نداریم، حالا قرآن آوردید، ولی شریعت ما را هم به فرمودا قبول داریم. یعنی ما باشیم چون باشیم، این نه یا ناسخون باشه. مطلوب ما هم همین است که کاری به کار ما نداشته باشن. پیغمبر هم میگه تورات شما هم سجده خودش هست و از کتاب های آسمانی است، ما قبول داریم. اما اگر نمیپذیرد و میگوید قرآن که آمده این الدین عند الله الاسلام و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو من الخاسرین. البته کلمه اسلام بعضی گفتن مربوط به همه ادیان الهی است، ما کاری به اون معنا نداریم. پس دلیلی برای نسخ تورات عرشبت خدمت شما به این که وجود نداره. اگر احیانا خدای متعال واضع شریعت موسی هست و پیامبر اسلام هم از سوی خدا آمده، اینم از سوی خدا آمده، اینا میگن اونم از سوی خدا آمده، پس دلیل برای نسخ تورات وجود ندارد. زیرا اگر شریعت موسی شریعت کاملی بوده نسخی معناست، و اگر شریعت کاملی نبوده ایران به خدا وارده که چطور فکراش نکرده. بله از اول چیزی را آورده که دوام. این شبهه را که گفتم تو ذهنتون باشید، جلسه بعد بیه تا رفع شبهه بشه و شبهه یهودی ها تو ذهنتون باقی نماند.